بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. طبق معمول روزهای سه‌شنبه خدمتون رسیدیم. از ساعت 17:30 تا 18:30 به مدت تقریبا یک ساعت سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. عزیزانی که برنامه ما رو میبینن، دنبال میکنن از درگاه ها و طرق مختلف، خب به راحتی میتونن با ما ارتباط برقرار کنن، هم میتونن زنگ بزنن به صورت مستقیم و هم میتونن پیام کوتاه ارسال کنن از طریق سامان پیام کوتاه شبکه و همچنین از طریق فضای مجازی، پیام صوتی یا پیام متنی میتونید ارسال بفرمایید و سوالات شرعی و احکامتون رو ارسال کنید و ما هم جوابگوی سوالات شما عزیزان دلم خواهیم بود. طبق معمول توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی و سعادت و عاقبت به خیری برای همتون دارم.
خیلی ممنونم استاد. قبل از اینکه بریم سراغ سوالات مخاطبین بیننده های عزیزمون، یکی دو تا نکته از برنامه قبل باقی مونده بود بفرمایید، بعد بریم سراغ سوالات.
چند تا مسئله هفته گذشته مطرح شد، بعضیش موضوعش خیلی روشن نبود، رفتیم بررسی کردیم، بعضیش هم خواستیم مطمئن بشیم که حکم شرعیش چی. یکی سیگار الکترونیک بود که خب رفتم با چند نفر مشورت کردم، هم سیگار الکترونیک رو متاسفانه هم قلیون الکترونیک رو که میزنن به برق و شارژش میکنن و استفاده میکنن، حالا کار نداریم به این که هم گران است و خیلی گرونه و هم این که ضررش هم اینجوری که من رفتم بررسی کردم میگن از سیگارهای معمولی ضررش هم بیشتره. ولی اون چه که حالا در حکم ما مؤثره این بود، روزه بود،
بحث روزه بود.
دود نداره، همطور که هفته پیش هم ظاهرا اینجا یه اشاره شد، بخار داره و بخار رو آقایون میگن اگر تبدیل به آب نشه در داخل حلق، تبدیل به آب نشه اشکال نداره، تو رساله هم داره
درست.
تبدیل به آب نشه یعنی شبیه اسپری که استفاده میکنن هوا، اونم همینطوره، اگر تبدیل به مایع نشه اشکالی نداره.
و البته اینم اینا داشته باشید دیگه، طبق نظر حضرت های مکارم و حضرت های سبحانی که کلا ایشون میفهمه سیگار کشیدن حرام، قاعدتا وقتی
ضرر این اگر مثل اون بیشتر باشه همین هیچ فرق نمی‌کنه.
به این شکل. خب بعدی چی بود استاد؟
مطلب دوم غسل دادن همسر توسط همسر. که عرض کردیم اصل غسل دادن رو که همه ی آقایون فقها می‌فرمون هیچ اشکالی نداره. ولی این که حضرت عالی مطرح فرمودید که اگر فرض کن مردی می‌خواد خانم خودش رو غسل بده، در حالی که برای غسل دادن خانم ها هستن
مماثل و قول
مماثل هم جنس هستن، باز میتونه مرد اینو، من رفتم دیدم فهمیدم بله، در مورد همسر این خصوصیته که همسر میتواند همسر خودشو غسل بده گرچه مماثل و هم جنس میت حضور داشته باشه اشکالی نداره. اینم دو. سوم یه عزیزی تماس گرفتن اگر یادتون باشه، گفتن که وقتی میخوام برم سجده از رکوع که سر بر میدارم سمع الله لمن حمده الله اکبر، میرم میشینم بعد میرم سجده. این دو جوره، یه وقت است که دست جزئیت نداره، یعنی ازش بپرسی جزء نمازه میگه نه، اون من میشینم بعدش میرم سجده. اگر واقعا قصد جزئیت نداره نه اشکالی نداره، مانعی نداره. اما نه، اگر فکر میکنه واقعا اینم یکی از اجزای نمازه، یعنی وقتی اجزای نماز میشمونی پشت سر هم میگه بله نشستن و سپس سجده کردن، نه، اگر اینه که به قصد جزئیات انجام میده وقت این نماز رو دچار اشکال و بطلان میکنه، نشستن قبل از سجده اول و الا بین دو تا سجده که قاعدتا آدم باید بنشینه. و اگر یادتون باشه مسئله دیگه راجع به کسی بود که محرم شده بود با لباس دوخته،
بله یعنی شورت، حالا گفتن لباس بله زیر
بله. لباس زیر، بعدم رفته بود و اعمال انجام داده بود و آخرا ظاهرا اینجوری من یادمه که قبل از طواف نسا بود مثلا، چی بود دیگه بهش گفته بودن اینجوری، علتش هم این بودش که از کجا بود، سوئیس بود، سوئد
بله. با کاروان نمیرن، از ایران هم نیستن،
بنابراین جاهل به حکم بوده، شخص نمیدونه اصلا مسئله رو، یا جاهل به حکم بوده یا
یادش رفته.
همین اتفاق همینم من آوردم. یا نه جاهل به حکم نبوده، اصلا نبوده کسی بهش بگه بابا اینجوری اینجوری که حواسش نه در نیورده، یه دفعه اون وقت یادش اومده، یعنی فراموش کرده بوده موضوع را، حکم را بلد بوده موضوع را فراموش کرده. اینم رفتیم بررسی کردیم کلن در محرمات احرام، یعنی کارهایی که بر محرم حرام است، اگر جاهل به حکم باشد یا فراموش کند موضوع را، کفاره نداره. بحث کفاره بود، کفاره نداره
و اعمالش هم درسته.
بله اعمالش هم درسته.
خب دیگه نکته نبود استاد.
دیگه نکته دیگه گردو بود.
گردو چی بود؟
که گردو رو کلاغ.
آها.
این یه مقداری مشکل شد واقعیتش، چون به عرف برگشت. ما خیلی رفتیم به آقایون، اساتید، فضلا اینور اونور بحث کردیم. مسئله عرفیه. ببینید حالا بنده و حالا جناب عالی یه مقداری شاید بچه چیز باشه، ولی زندگی نکردیم باها توی روستا. خب به ما ایراد میگن شما تو روستا زندگی نکردید. این یک سیره مستمر است که گردو رو گاهی کلاغ میاره، گاهی آب میاره. دو تا دونه گردو رو آب افتاده، آب میاره، یه جایی که چیز شد گردومون سبز میشه. سبز میشه. اینو همه میدونن. یا کلاغ میاره یا آب میاره فلان. در این گونه موارد صاحبان این گردوها هیچ گونه دیگه برای خودشون حقی قائل نیستن، یعنی اینجوری نیست. و الا رو قاعده اولیش، این آخه زنگ یادتون باشه میگفت دوتا درخت تناور شده الان بعد از سالها، دوتا درخت. این درخت ها مال کیه؟ مال صاحب گردوه. کی هست؟ نمیدونی، میشه مجهول المالک. قاعدتا باید الان قیمت خوبی پیدا کرده، باید پولشو به فقیر رد مظالم بده دیگه، صدقه بده. قاعدش همینه. مگر اینکه واقعا عرفاً من فکر میکنم من همین جواب دادم، منتها یه مقداری توش تردید داشتم که عرفاً واقعا میشه گفت مطمئن هستیم به اینکه صاحب این گردوها اعراض کرده است. واقعا اگر اطمینان باشه به اینکه عرف میگن اینجوریه، میگن تو روستا و اینجاها اینجوریه، به این صورت هست که دیگه صاحب این دو تا دونه گردو، ولی یه چیز هست نه، اگر صاحبش الان بفهمه که اون دو تا گردوها شده دو تا درخت، واقعا اعراض میکنه.
خب استاد نکتهش هم اینه که فرض کنی که اون دو تا درخت، حالا اون دو تا گردو که تبدیل به درخت شده، اولا توی زمین کی
باشه؟ اجارهشو میگیره، میگه تو زمین من بوده، اجاره زمینم بده. میگه باش میصرفه برام اجارهشو به شما میدم،
به اینکه طرف آبیاری کرده
باشه میدم، همه اینا رو میدم، ولی درخت گردو که مال منه، چون گردوش مال منه، چون میدونید بذر قاعدهش دیگه تو رواده، بذر مال هر که هست،
میوه‌ش هم مال هر
دیگه همینطور. خب این یه مقداری از نظر عرفی عرض کردم، یه مقدار از نظر عرفی تشخیص موضوعش یه مقداری مشکل داره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از جناب استاد وحیدپور که دقت دارن نسبت به مباحث، و اگر مسئله نیاز به تفحص و پژوهش و اینها داشته باشه زحمت میکشن و در برنامه بعدی توضیحات کامل رو ارائه میدن. میریم سراغ سوالاتی که حالا چه به صورت پیام چه به صورت صوت به دست ما میرسه. یکی از سوالات پیامی رو بخونم و بعد انشالله صوت دوستان رو هم پخش میکنیم. گفتن که اگر نامحرمی رو دوست داشته باشیم و بهش فکر بکنیم، گناه فقط فکر کردن بهش و علاقه داشتن؟
صرف فکر کردن واقعا، حالا اگر همین باشه ها، باز تاکید میکنم، یعنی اگر نمود عملی نداشته باشه، نره سراغ اون نامحرم، نمیدونم باش ارتباط
پیامی نده مثلا،
نده، فقط میگه که بله خب چکار کنم دیگه، تو دلم محبتش هست و تو فکرم هست و فکرمو مشغول کرده، ولی اصلا ارتباطی هم نداریم، نه این گناه نیست. ولی کسانی که متأهل هستن، همسر دارن، این مشغولیت فکری نسبت به نامحرم در روایات اومده که این برای ارتباط با همسریش مضره. یعنی حتی اون وقتی که مثلا فرض کنید ارتباط آمیزشی با هم دارن، اگر فکر یک خانم دیگری باشه روی نطفه اثر خودش رو میگذاره. اینا هست. در این حالی که فکر کردن صرف نه حرام نیست.
و اینکه حالا ممکنه یه وقتی حالا بعضیا هستن دیگه، مثلا عاشق یک سلبریتی نمیدونم یه بازیگر یه کسی میشن و عملا هم دستش
ارتباطی
ولی دوستش
دارن، بله،
یا خانم ها مثلا عاشقش میشن
از
اونورم هست گاهی.
بله اینم.
خب متشکرم. خانم افتخاری از کرمان صوت فرستادن، بشنوی.
سلام، وقت بخیر.
سلام
علیکم.
آیا در اداره دولتی بعد از اتمام وظیفه و موقع اومدن به منزل که اذان مغرب داده میشه، میتونیم با آب اداره وضو بگیریم و نماز اول وقت بخونیم؟ همچنین در جایی که نوشته این آب فقط برای آشامیدن است، اگر وضو بگیریم نماز اشکال داره؟ ممنونم.
خب خیلی ممنونیم از شما. سوال اولشون این که وضو رو تو اداره بگیرن، نماز بیان خونه مثلا بخونن.
خب سوال اولشون در حقیقت این پاسخ شرعی نیست، پاسخش این است که تابع مقررات. شما میخواد تو اداره وضو بگیرید برای مغرب، بله ظهر است، میگفتید که سر کارمو معمولا مرسومم همین است که نماز جماعتی هم میخونن، ولی مغرب چی تابع مقررات؟ حالا من فکر نمیکنم به این اندازه مقررات سختی
بعیده. آره
چون آقای اسماعیلی هم خودش خلاصه تو اداره است دیگه. صدا و سیما هستم، بله اینجوریه.
نه خیلی بعیده که میگم، یعنی حتی
بله منم بعید میدونم که مقرر کردن که کسی حق ندارد به اندازه یک وضوء برای نماز مغرب. یا مثلا فرض کنم مثال میخواد بره دستشویی، بعدم میخواد بذاره بره خونه‌شون، میگن نه 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 دستشویی شما نمیرید، میرید منزل. بعید میدونم. این در هر صورت این مسئله شرعی نیست و تابع مقررات همون اداره است.
حالا مثلا برای نمونه مثال بزنم، توی حیات مجموعه صدا و سیمای ما چند جور میوه هست. مثلا توت که خیلی زیاده، انواع و اقسام توت هاست، زیتون هست، مثلا انار هست و برخی از میوه ها مدیر مجموعه گفتن آقا کارمندا بچه ها میتونن استفاده کنن.
مقرراتش همینه، تابع
مقررات. مثلا در حد وضو گرفتن یک آب و اینا هم بعیده. اما گفتن جایی که نوشتن این آب فقط برای آشامیدن،
این مسئله شرعی دیگه نمیتونه بگه تابع مقررات. نه نه این وقتی قید کرد، کی قید کرده؟ همون کسی که فرض کن آب سرد کن رو گذاشته. آب سرد کن ملک اونه، این آب رو آورده داره در اختیار دیگران میگذاره برای شرب، فقط برای آشامیدن. قید کرده که این باید در آشامیدن مصرف شود نه در غیران، بنابراین وضو بگیره. استفتا کردن از همه آقایون، من مثالم بزنم، فرض کنید که در مکه مدینه تو خانه خدا ظرف‌هاییست برای وضو، چون بعضی اونجا میخوان طواف نسا بکنن، طواف بکنن، هرچی میخوان نماز بکنن، وضوشون ممکنه باطل بشه، بعد وضو بگیره. میگن با اون آب نمیتونی وضو بگیری؟ اون آب نوشته چی؟ خاصون لشرب، این مخصوص شربه، اینو برداری وضو بگیری، بله وضو درست نیست. نه فقط اونجا، حالا جای دیگه آب سرکنا من دیدم،
ممکن توی خیابونم باشی.
نه تو حرم، من خودم دیدم تو صحن حضرت معصومه سلام الله علیها آبخوری داره مخصوص آشامیدنه. اینو کسی میگه من دو تا مش میخوام بزنم وضو بگیرم، نمیتونه. نخیر،
حالا استاد یه کسی ممکنه بگه که من سهمم اینه که یه لیوان آب بخورم به جای اینکه این آب رو بخورم، این مثلا وضو میگیرم با اون.
ظاهرا این توجیه درست نیست. او میگه من رضایتم به شربه، به آشامیدنه، کلا من غیر آشامیدن نمیخوام، این ما گذاشتیم برای آشامیدن. من بعید میدونم چنین چیزی رو.
درست،
گرچه ممکنه موردی بره بگه ها، موردی ما اینو نمیدونیم، موردی بره بگه میگه که خب اب نداره، حال اب نداره، شما یه لیوان آب برداشتی برای چیز، خب برو وضو بگیر. اما به طور کلی بگیم هر کسی اینجوری باشه میره یه لیوان آب برداره بگه این سهم خوردن من، نمیخوام بخورم برام وضو بگیرم، یه چنین چیزی بعیده.
بله خیلی ممنونم. آقای قفاری از قم روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. آقای قفاری سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید آقا جون.
احوال شما خوب هستن؟
الحمدلله.
عرض کنم خدمتتون که یه سوال از نظر شما داشتیم، این که در خود کردن آیا نیاز هست سرپوش متحرک رو اینجوری مطرح کنم که سردوش متحرک در نماز خود به همین مقداری که بگیریم کافیه یا باید دستم لمس بشه روی بدن؟
خب
اینو میخواستم بدونم که حالا لمس کردن.
سوال دیگه هم دارید؟
نه فقط همین رو میخواستم.
چشم، جواب میدیم، ممنونیم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. حالا استادشون اشاره کردن به سردوش متحرک، حالا ممکن متحرک هم نباشه.
نباشه.
اصولا آیا دست کشیدن لازمه در غسل یا نه؟
نه اصلا لازم نیست. اونچه که در غسل و در وضو هم همینه، فرق نمیکنه، وضو یا غسل، اونچه که لازمه و واجبه رسوندن آب به اعضاست. حالا من فرض کنم در وضو دستمو از آرنجم زیر شیر میگیرم و میبینم قشنگم آب میگیره، عضوم تا سر انگشتم هم آب میگیره، حالا بعدش هم دست بکشم، اینا دست کشیدن نمیخواد. بله دست کشیدن دوتا اثر داره، یکی اینکه آب کمتر مصرف میکنید، یعنی همونطور که آب میگیرید سریع دست میکشید میاد پایین قشنگ سریع بدون اینکه دیگه آب زیاد، و دو سرعت در کاره، دست که میکشید همونطور انجام میدید سرعت در کاره، یکی هم عرض میشود که مصرف کمتر آب، یکی سرعت کاره. و الا نه اگر مطمئن میشید که همونطور که سردوش حالا متحرک، یا به قول شما نخه دوشای ثابته، وای میستم آب میگیره، اگر یقین کردم که آب گرفته به اعضا کافیه.
حالا مخصوصا برای بخشی از اعضای بدن که مثلا ممکنه یه مقدار سخت آب برسه، اونجا دست کشیدن خیلی کمک میکنه به اینکه انسان یقین میکنه آب رسیده. خب گفتن که من برای انجام، حالا دیگه شمارهاشون هم بخونم، 914 چهار شماره آخری 1200. اگر دوست داشتید دوستان بیننده اسم و فامیلتون هم برای ما ارسال بکنید خوب هست. من برای انجام کار نیازی به سرمایه دارم، چطور میتونم به کسی چک بدم و ازش پول بگیرم و بهش هم سود مشخص بدم اما این دریافت وجه ربا پیدا نکنه؟
شرطش اینه که قرض نکنه دیگه، ربا مال قرضه. یا من به کسی میگم که شما پول به من قرض بده، من میبرم قرض رو کار میکنم، سود پول رو به شما میدم، درصد پول به شما میدم، این خب رباست، خیلی هم واضح و روشنه. من این نکترم بگم، من وقتی قرض میکنم پول میشه مال خودم.
بله.
پول به من بده، مال من بشه که من برم کار بکنم، چه کار مال خودمه. خب اینجا میخوای سود بدی رباست، اما یه وقتیست که نه، میگم که شما پول مال خودت، اصلا پولی که به من میدی ملک من نمیشه، من برای شما کار میکنم، برای شما کار، چون سرمایه مال شماست، همین کار که الان بانک ها میکنن که شما بهش میگی سرمایه گذاری. پول مال بانک نمیشه، پول مال شما، سرمایه گذاری میکنی، سپرده گذاری میکنی تو بانک، بانک با پول شما کار میکنه، وقت طبیعتاً چون پول مال شما سودم مال شماست، هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین از طرف فرض بفرمایید شما، مثال میزنم، 100 میلیون میگیری، قرض نمیگیری، پول مال شما نمیشه، به عنوان مضاربه یا وکالت، یکی از این دوتا، وکالت آسون تره. یعنی چی؟ پول رو به شما میده، شما رو وکیل میکنه، میگه با پول من برو کار کن، از طرف من کار کن، با پول من کار کن. منتها شما که مفت کار نمیکنی که، هم من سود میخوام چون پول گذاشتم، هم شما سود میخوای چون کار گذاشتی و سودو تقسیم میکنی.
بعد اون چک دادن در مقابل اون پول چه وجهی داره؟ به چه عنوانه؟
چک تضمینه. چون کسی که پول داده میترسه که یه وقت پولش سوخت بشه، دادیم به طرف، درست پول مال منه. ببینید بانک دیگه تضمین به شما نمیده. چرا؟ چون بانک وصله به کجاست؟ بانک دولتی مشخصه. بانک هیچ وقت سوختی نداره. من سپرده گذاری گذاشتم بانک، از بانک یه چکی چیزی بگیریم، هیچ وقت شما نمیگیری. چرا؟ برای اینکه بانک پشتوانه داره. ولی شخص حقیقی چرا؟ بهش میگم که آقا یه چک به من بده، من 100 میلیون به شما دادم، یه چک به من بده که اگر خدایی نکرده یه وقتی شما مشکلی پیش اومد من یه چیزی داشته باشم، یه بنادر. چک دلالت نمی کنه برای اینکه من پول قرض کردم، که معناش این نیستش که، پشتوانه است، ضمانت اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. گفتن من خانم هاشمی از افغانستان دو تا سوال پرسیدن. اول اینکه گفتن من توی یکی از برنامه‌ها از یکی از علمای دین شنیدم که فرمودن برای فرج مولایمان دعا کنید، در نماز در وقت رکوع بعد از سبحان الله بگویید اللهم عجل لولیک الفرج، و بعد از سجده و در قنوت همچنان. آیا این بدعت نمی شود و اینکه ثواب دارد؟
نه بدعت نیست، دعاست، دعاست. به ما دستور دادن، یعنی گفتن که جایز از سه چیز در نماز: ذکر، دعا، قرائت قرآن. هر جای نماز شما ذکر، دعا و قرائت قرآن باشه جایزه، هیچ اشکال نداره، و اینم دعاست، این بهترین دعاست، اب نداره. در قنوت، در رکوع مانعی نداره، در سجده مانعی نداره، هیچ اشکال نداره.
و گفتن که سوال دومیشون، آیا تحفه خمس دارد یا خیر؟
هدیه منظورشون.
آره منظورشون هدیه است، هدیه. مثل تحفه هایی که در تولد جمع میشن.
بله. اگر نظر امام رضوان الله علیه و نظر مقام معظم رهبری رو بخوان، نه ایشون میگه خمس نداره. حتی اگر بماند سر سال خمسی هم برسه و بعدم این مصرف هم نشده، بماند. خب بماند، چیزی نیست. اما اگر نظر بقیه آقایون رو میخوان، بله، این اگر بماند و مصرف نشه، سر سال خمسی باید خمسش رو بدن.
بله خیلی ممنونم. گفتن خانم قبلیم فوت شد، اون زمان نتونستم مهریش رو ادا بکنم، الان میشه به جاش کربلا برم جای مهریش یا خیر؟ محمد، نه. سلطان محمد از افغانستان.
نه، مهریه خانومتو ندادی به وراس، به ورسه اون خانوم. کیان ورسه اون خانوم؟ پدرزنت، مادرزنت، بچه های خودت، بچه های این خانم، به دکارشون. اگر اونها رضایت دادن، اونها گفتن ما نمیخوایم، مهریه هر اندازه که باشد مال خانم است دیگه، خانم دنیا رفته، مالو به کی میرسه؟ به ورثه. بله، یه سهم هم میرسه به خود شوهره، حالا اون هیچ سهم خودش هیچ، سهمی که میرسه به پدرشو به مادرشو، پدر نداره مادرم نداره مثلا میگم، خب بچه‌ها که هستن که بچه‌ها اسم میبرن که بعد سهمشون رو بدی. اگر راضی، یعنی بهشون گفتی که مادرتون مهری از من طلب داشت، اگر راضی هستید، اگر راضی هستید من اون چیزی که به خانومم بدهکارم که باید به شماها بدم من برام براش کربلا بگیرم برو اب ندارم. اما یه وقت هست میگن نه بابا ما خودمون هم دست و بالمون بسته است، نیاز داریم نیاز داریم، چرا کربلا بری پولش به ما بده؟ نه اون نمیشه، باید سهم اونا رو بشون.
یعنی مهریه دین هست، یعنی اگر خانمی از دنیا بره شوهر این دین برگردنشه که به وراثش مثلا فرزندانش و خود شوهر اگر پدر و مادر زنده باشه،
اگر پدر مادر داره بچه هم که هستن خود شوهرم هست، همه اینا میشن ورثه طبقه اول.
آره. حالا اگر پدر مادر نباشه، بچه هم نباشه، برادر خواهرا،
اگر که پدر و مادر نباشه و فرزندانم نباشه برادر خواهرا، طبقه دوم اونا وراثه، اونا میگن سهم ما رو بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا استاد اگر برعکس بشه، مثلا شوهر از دنیا بره،
بله
اینجا باز خانم
شوهر از دنیا بره زن مهریه خودش رو میخواد، بله وقتی که مرد از دنیا رفته بدهکار دیگه، خب اول کاری که باید ورثه بکنن این است که ادای دین بکنن، یکی از دویونش مهریه است، نمیتونن تقسیم بکنن. خب تقسیم بکنن مهریه چی میشه؟ مهریه رو باید ورثه از مال این آقا جدا بکنن، بعد بقیه اموال اگرم که وصیت به ثلث کرده ثلثش هم جدا بکنن، بعد بقیهش تقسیم بشه، وقت مهریه هم که دیگه خانومش زنده است دیگه میدن بهش.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. وایس داریم، صوت داریم، بفهمید دوستان. بله خانم پرور صوت فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. چند تا سوال در مورد رد مظالم دارم. سوالم اینه که رد مظالم رو به چه کسی باید بپردازیم؟ حتما اون فقیر باید متدین باشه؟ اگه صاحب حق خودی زنده باشه میتونه به کسی غیر از بچهای صاحب حق رد مظالم کنیم؟ اگه رد مظالم کردن به صاحب حق موجب دعوا بشه چی؟ میتونه به کسی دیگه بپردازیم؟ ممنونم از پاسخگوییتون.
خیلی ممنونیم از این خواهر بزرگوار. خب رد مظالم رو خب قاعدتاً باید به فقیر داده بشه. حالا این فقیره باید متدین باشه، اهل نماز، اهل روزه؟
نه 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 نه، اصلا واجبات مالی رو ما وقتی میخوام به فقیر بدیم شرطش این نیست که اون شخص عادل باشه. فطریه هم که میخوام بدیم همین رو میپرسن دیگه، میتونیم فطریه بدیم به یه فقیری که اهل معصیته؟ بله اشکال نداره. بله گفتن که
واجباتو میشه، ظاهرم واجبات نمیشه.
نه حالا عرض میکنم. بله اگر شما میدانید که من این پولو بدم خرج دم معصیت میکنه، نباید بدید. نه اما نه، آدم آدم بی نمازه ولی فقیره، میخواد خرج
زندگیش
بکنه، چه اشکال داره؟ عدالت کشه. نه باید فقیر ما عادل باشد. عادل باشد یعنی چی؟ یعنی مثل امام جماعتی که ما نماز بخونی اینم باید بدونی که نه هیچ گناهی نکرد. نه اینجوری نیست، فقط خرج معصیت نکنه. مثالش هم خیلی روشنه، میگه که فقیره ولی مواد مصرف میکنه. میام خب اگر پول رو بهش بدی چیکار میکنه؟ میگه چی؟ میره هروئین میخره. نمیشه. میدونم با... میدونم این پول اصلا این زندگیش هم برمیاره.
آره میبره میفروشه که هروئین بگیره.
نه این اگر باشه نمیشه. بنابراین نمیگیم که متدین باشد، ولی مطمئن باشید که فقیر باشه.
بعد استاد حالا اولویتی هم وجود داره اینجا. فرض کنید دو تا فقیره، یکی هست نمازخون و مؤمنه، یکی خیلی بله. بی‌توجهی ولی اون بی‌توجه فامیله.
بله بله.
کدوم اولویته؟
فامیل.
حتی
توجه
آره.
فامیل، فامیل عرض می‌شود که اولویت داره نسبت به غیر. این نکته هم بگیم، ایشون گفتن که فقط بله فقط رد مظالم به فقیر، چون مرتب همین امروز به من زنگ زدن میگه می‌خوام بدیم مسجد.
آره حسینیه،
حسینیه مسجد فلان. نه 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 نه، رد مظالم رو فقط از طرف اون شخص به فقیر، به فقیر مطمئن صدقه میدید، راهی دیگه نداره.
و اگر اون صاحب دین، صاحب پول، کسی که حالا حق ضایع کردیم زنده باشه میشه به ورثه داد؟
زنده باشه به ورثه نه، چه معنی داره؟ ورثه غریبن، مثل اینه که صاحب پول زنده است من برم به همسایه‌شون بدم، ورثه مثل فرق نمیکنه،
مثلا به بچه‌هاش
بخواد فرق نمیکنه، به خودش باید شما بدید.
مگر اینکه خودش از دنیا رفته،
اگر از دنیا رفته این مال میشه مال ورثه، در حقیقت شما مدیون دیگه میت نیستید، الان مدیون ورثه میرید به ورثه میدید.
و اگر گفتن رفتن و خلاصه بخواید پول رو بدی یا رضایت بگیر موجب دعوا و مفسده به قاله بشه،
از یه راهی استفاده بکنه که موجب مفسده و دعوا نباشه. اینو بارها شما اشاره کردید، ما هم عرض کردیم که راه‌های زیادی امروز وجود داره، چون حضور فیزیکی که لازم نیستش که امروز شماره حساب هست، کارت هست، کارت به کارت میکنید، اصلا طرف متوجه نمیشه که کی این کارو کرده، یا به واسطه میدید میبره، لزوم نداره بفهمه که کی بوده، اسم. راه‌هایی هست که پول را به اون شخص برسونید.
بعد حالا استاد خود رضایت لازم نیست، یعنی مال رو بهش میرسونید بالاخره به هر شکلی، ولی فرض بفرمایید کسی 1,000,000 مال 20 سال پیش بوده، خب این 1,000,000 ممکن بوده زندگی این رو متفاوت هم متحول
خب
میکرد.
خب الان به پول روز داده دیگه.
خب حالا به پول روز داده، ولی اون روز خیلی از زندگی عقب افتاده.
بله درسته. امروز همین بحث در جمع اساتید مطرح شد، به اطلاعتون برسونم، بحث خوبیه. حق الله و حق الناس. گفتیم خیلی خوب، حق الله توش هست. بله بله، من معصیت کردم، معصیت کردم، پول طرفو این همه سال، این توبه، این میشه حق الله. حق الناسش دو بخش است، یک بخش زمان زامن بودم رفتم دادم، اینم از این. اونش چی؟ اون حق الناس غیر مالیه، مالو دادم رفت، ولی طرف زندگیش چیز شده، این حلالیت باید بره بطلب اگر مفسده نداشته باشه. اینجا اون وقت میگیم اگه مفسده نداشته باشه چرا بره حلالیت بطلب. دیگه خلاصه ببخشید من 10 سال، اولا که من نباید اومدم مال شما رو ضایع کردم، خسارت وارد کردم، فلان کردم، بله توبه کردم، ضامنم بودم دادم، ولی خب این خودش مثل دزدیه دیگه. کسی که دزدی میکنه میگه که خیلی خوب خدای من توبه، این توبه، این حق الله. بعد چی؟ بعد میگه خب چی دزدی کردیم، برمیگردونه. بعد اون وقت چی؟ این برگردون کافیه یا نه برم حلالیت هم بطلبم دیگه. اونم هست. بعضی جاها سه چیز میخواد، هم ضامن است، هم توبه است، هم حلالیت. اینا خیلی دقیقه.
حالا یه وقتی یکی از این همولایتی ها ما میگفتش که نصف شب بودیدم که خلاصه از اون محل نگهداری گوسفندا و اینا سر صدا میاد، رفتم در باز کردم دیدم که بله آقا دزده تشریف آوردن و دارن گوسفندو همونجا سر میبرن، خلاصه قشنگ رو به قبله بسم الله الرحمن الرحیم مال مردم رو دقیقاً. آره قربتن الله،
حرام نخوریم، اقلا میخوام بخوریم، حلال بخوریم.
آره. خب خیلی ممنونم دوستان عزیزم، همچنان با شما هستیم، برنامه روشنای احکام، پاسخگوی سوالات شرعیتون هستیم. تقریبا 25 دقیقه از برنامه باقی مونده، برمیگردیم بازم سوالات شما رو جواب میدیم.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر در زیاد است نیست، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده توی میرسد آن مرد که در وادی حیرت به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است، مقدر شده روزی سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستم. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر از آنی تو، ابد آین توی، حضرت آدین توی، صبح جهان. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تو حالت عادی نتوی صبر جهانی.
خب عصر سه‌شنبه و کم کم حال هوای دلها جمکرانیست. شبهای چهارشنبه شهر مقدس قم حال هوای خاص و ویژه‌ای رو داره که انشالله این روزها رو هم شما تشویری تجربه کنید و شیرینی و حلاوتش رو درک بکنید. یه نوترم بگم خدمتون، فردا دو تا مناسبت هم در تاریخ شمسی داریم. یکی سال روز واقعه جنگ احد هست و سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه و یکم وفات حضرت عبدالعظیم حسنی، اونایی هم که در شهر ری هستند و معمولا امشب و فردا حال هوای ویژه‌ای اونجا حکم فرماست. ما رو هم حتما عزیزان دعا بکنن، عزیزانی که توفیق دارن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هستن. خب میریم سراغ ادامه سوالها. بازم یادآوری میکنیم هم میتونید زنگ بزنید هم پیام صوتی پیام متنی، راه ارتباطی براتون زیرنویس شده دیگه، سوالاتتون رو بپرسید جواب بدید. گفتن من در خانه اقوام به طور تصادفی متوجه گناه خودارضایی فرزند نوجوانشون شدم، آیا وظیفه من هست که به پدر و مادرش جهت درمان و مشاوره بردن بگم یا گفتن من باعث بردن آبروی اون نوجوان میشه و بهتر سکوت کنم؟
موارد مختلفه. غیبت هست. غیبت یعنی چی؟ یعنی ظاهر کردن عیب پوشیده یک شخص. شما عیب پوشیده‌اش رو ظاهر میکنید، درسته؟ ولی در بعض موارد مصلحتی اقتضا میکند که مهمتر از اون مسئله است. چیه؟ این است که البته عرض کردم موارد فرق میکنه. این است که الان پدر و مادر آدم دلسوزی هن. پدر و مادر اگر بهشون بگم نمیرن بچه رو بگیرن بزنن بعد اثر بدتری دونم، میدونم اخلاقشون رو میدونم، نه آدم های عاقلی هن. اگر بهشون بگم خلاصه به نفع بچه هست، نجات میدن، بچهشون نجات میدن، بله من باید برم بگم که در واقع نجات یک شخص از یک گناه بزرگه. اما یه وقت نه من میدونم پدرش اخلاقش چجوریه، برم بگم و هیچ، بچه رو میگیره زیر کتک و بدتر میشه، مثلا لجبازی میکنه، نه فایده نداره. موارد مختلف.
خیلی ممنونم. برم نکته ایست که حالا نیاز مشاوره داره، نیاز به این که خانواده ها نسبت به موضوع توجه داشته باشن. نوجوان ها متاسفانه مخصوصا در شرایط امروزی، در دوران امروزی که این گوشی تلفن همراه و فضای مجازی و پر از تصاویر و فیلم های بسیار خطرناک و گناه و معصیت، خیلی باید خانواده ها مواظبت بکنن، مدیریت بکنن فرزندانشون رو. پدرها به ویژه به صورت خاص و ویژه با بچه ها رفیق باشن، دوست باشن، هر از چندگاهی به صورت نامحسوس مواظبت بکنن، کنترل بکنن، یه وقت گرفتار نشن. چون اگر گرفتار بشن و خدایی نکرده تبدیل به عادت بشه برای اون نوجوان، اون موقع دیگه ترک کردنش براشون کار سخت.
چیکار باید بکنن آقای اسماعیل؟ جدی میگم این سوال مهمیه، چون من خیلی مراجعه دارم واقعا توش میمونم. من همین هفته موارد مختلفی تماس داشتم، نوجوان 15 ساله به من زنگ زده تو همین هفته، میگه من 15 سالمه و مبتلا هستم. خب من راه پیشگیری رو براش گفتم، گفتم ببینید پیشگیری باید، همین الانم باز پیشگیری بکنی این تأثیر داره. همون گفتم میری تو خلاصه اینترنت ایناست، بعد کتاب اینجوری میخونی، بعد میری چه اینا. باز یه جوانی به من زنگ زده همین چند روز پیش، میگه من 28 سالمه 28 سالمه به خدا متدینم، نماز میخونم، همه چیزام دارم، ولی خب مبتلا هستم، ازدواجم نمیتونم بکنم، چی کار باید بکنم؟ واقعا آخه نمیدونه آدم، با حرف که نمیشه من بگم که نکن این کار، گناه داره.
بله.
چی کار باید کرد؟ ازدواجم با این سختی، با این وضعیته، چی کار باید بکنم؟ خلاصه این با حرف نمیشه. ما هم توی برنامه میگیم بله گناه هست. وقت من اینو برای کسی گفتم، گفتم ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه اصلا عجیبه واقعا. گفتن آقا کسی خودارضایی کرده، حضرت فرمودن بگید بیاد. آمد. اول تنبیهش کرد. تنبیهش چی بود؟ یه چند تا زدم رو دستش. فهمدن با این دست خود ارضایی کردی، گناه کردی، این تعذیرش. بعدم فرمودن که دستور دادن، فرمودن که از پول بیت المال بدیدیم بره ازدواج کنه. ما نمیتونیم الان چیکار کنیم؟ ما الان به دولت چی بگیم؟ بگیم این همه جوان از پول بیت المال بدید ازدواج بکنن؟ اینم که در توان دولت نیست. ببینید فرهنگ ما الان مشکل داره، یعنی جوری شده است که جوان واقعا نمیتونه. بهش میگیم میگه مهریه سنگین، بهش میگیم میگه خرید بازار سنگین، بهش میگیم میگه که تالار چی، من چقدر پول تالار باید بدم، اجاره چیکار کنم، خونه چیکار کنم. واقعا یه معضلی است، یعنی یه زنجیره معضلات به هم وصل شده. باید فرهنگ عوض بشه اگه ما میخوام جوانامون گناه نکنن. گفت فلانی لجن میخوره، مثال هستم، گفت اگه میخوای لجن نخوره شما یه لیوان آب تمیز زلال ببر بهش بده، اگه لجن خور نمیخوره، لجن نمیخوره. اگر ما اسباب ازدواج را فراهم کنیم، آسون کنیم. من یه چیز دیگرم میترسم بگم ولی خب میگم دیگه، و اون نیست که ازدواج موقت هم ما جلوش گرفتیم.
بله دیگه، مثلا شده یه تابویی بله. که
بله.
مورد اتهام قرار میگیره اگر کسی در موردش حرف بزنه.
الان که من و شما میگیم ممکنه پس فردا یه کلیپ درست بکنم بگن اینها بله ترویج کردن، ما نمیخوام ترویج کنیم ازدواج موقتو، ولی خب این شرعی دینیه. برای چی ازدواج موقت و شرع مقدس اومده تشریح کرده؟ آیه قرآن سوره مارک نسا، برای چی؟ خب بابا جوان به گناه داره میفته، توی دانشگاه دختر هست پسر هست، خب مدیریت اگر بشه خب چرا باید بره خدای نکرده دنبال خود ارضایی، چرا باید دنبال نمیدونم عرض میشود که فحشا و گناهی هم با.
مثلا بانوانی خانوهایی که ممکنه همسرشون از دنیا رفته یا طلاق گرفتن، مثلا بالاخره شرایطی که هر دو طرف ممکنه نیاز به این در واقع نیاز، دقیقا اسمش نیازه، اینه آدم چطور به آب به غذا اینها نیاز داره، بالاخره زن و مرد هم.
حالا از این طرف هم فقط ما نگاه میکنیم پسرا رو، خدا شاهد از این طرف هم ما مراجعه
بله.
داریم،
ما توی صفحاتمون زیاد باش گرفتاری
هستن، دختر خانمایی هستن خب سن رفته بالا، نداره خواستگار، نداره چیز، نداره، میگه من الان به گناه میافتم، من مشکل دارم. خب اینا هم اگر جوری بشه که پاک پاکیزه و ازدواج موقتی بکنن، چیز بکنن که بتونن خلاصه نیاز جنسیشون رو برطرف بکنن، شرعی و حلال، چه اشکالی داره؟ فرهنگ ما الان مشکل.
خب ممنون. حالا برستاد ما بعضی وقتا باید یک تلنگوری بزنیم، حرفایی رو بزنیم تو این رسانه که به گوش برسه، هم گوش مسئولین، هم گوش خانواده ها، هم گوش نوجوان ها و جوان ها، آقا پسر و دختر، خانم ها، خانم ها، آقایان، که بالاخره هر کسی تلاشش رو بکنه برای این موضوع. اما بریم صوت بعدی رو بشنویم. آقای رضایی از فردوسیه صوت فرستادن، بشنویم.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام علیکم و سلام و رحمت.
ببخشید یه سوال داشتم در مورد نذر. من نذر کرده بودم که یه سری از کار رو بگم اما خیلی زیادن، آیا راهی داره از کسی کمک بگیرم تو گفتن ذکرها؟ چون واقعا زیادن و میترسم نتونم بگم.
خب اول یه ذره کار رو براشون راحت کنیم، اونجور که شاید اصلا نذرشون نذر شرعی نبوده.
نوعاً همینطوره. نوعاً اینجوریه که اصلا آشنایی با اون جمله مخصوص ندارن اصلا که باید بگوید که برای خداست، بر عهده من که مثلا این از کار را بگویم
اگر حاجتم،
حالا یا اگر حاجتم یا مطلق
مطلقه.
اگر این جمله رو نگفته که اصلا هیچی، خیالش راحت تکلیف نده، میگه نه گفتم. اگر گفته
این
باشه،
همین جمله،
این همین جمله رو گفته باشه، خب اون وقت بستگی داره که اگر مشروط به حاجت کرده، حاجتش برآورده بشه، اون وقت واجبه. شاید بگه حاجت من برآورده شده، وقت واجب میشه. باز میریم مرحله بعدی،
زمان.
زمان داره. شما گفتی که من این از کار رو در مثلا فرض مثال در روز هزار مرتبه بگم، هر روز هزار مرتبه، این کار سخت میکنه. اما یه وقت هست میگه نه ناز کردم این از کار رو بگم، هزار مرتبه بگم. خیلی خب، روزی 10 بار بگو، روزی 100 بار بگو، بعد بشه 1000 تا، بعد بشه 10000. مثلا اینا که میگن 14000 صلوات نظم میکنیم، اون نگفته 14000 صلواتو که توی یه روز که
بله.
14000 خیلی خوب، روزی 100 تاشو بفرست، روزی 200 تاشو بفرست، اینام راه داره. ولی اگر گفت که نه من خب ببینید نظرم آموزش میخواد، خب چرا شما اول یه کاری میکنید که بعد پشیمان میشید؟ اگر گفت نه من نظر کردم که روزی مثلا میگم فرض کن که 1000 تا نمیدونم 2000 ذکر بگم، وقت این کارو مشکل میکنه. اینجا دیگه چاره بله، اینجا اون وقت باید بگیم که اگر واقعا جوریست که میخواد به این نظر عمل بکنید، به مشقت میفتی،
زندگی مختل میشه،
زندگی مختل میشه، بله امکانش نیست، میگیم به اندازه ای که توان دارید انجام بدید، بقیه شو بازم میگیم تکلیف ندارید.
این که به دیگران واگذار بکنید، کسی کمک بکنه، اینجا نمیشه. خب تلفن داریم، سرکار خانم چوپانی از فارس روی خط ارتباطی برنامه هستن خدمتتون. سلام عرض میکنم خواهرم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خیلی ممنون. سلام. بخواستم آقای وحیدپور سوال کنم، بگم من نماز نافله شب مثلا ما رو اشعار میخونم، ما رو سوره میخونم، ما رو زورا یه حرفای یه رکعت میخونم، قبول هست یا نیست؟
ببخشید سوالتون متوجه نشدیم، نافله شب چه ربطی به ظهر اینا داره؟
نه مثلا نافله که مثلا 8 رکعت هست، مثلا یه رکعت عصر بخونم، یه رکعت ظهر بخونم، مثلا سوال یه رکعت میخونم عصر، مثلا دو رکعت میخونم، مثلا باقی دیگه نمیخونم، اشکال داره؟
منظورتون نافله ظهر و عصر رو کم میخونید؟
مثلا نافله شب مثلا ظهر که 8 رکعت هست، مثلا من یه رکعت صبح میخوام یه رکعت عصر میخوام یه رکعت شب میخوام.
نه خانم چوپانی بذارید ما اول سوال متوجه بشیم، یه لحظه عجله نکنید. شما سوالتون در مورد نافله شب یا نافله ظهر و عصر و اینا؟
نافله مثلا نماز نافله مثلا صبح یه رکعت شب میخونم، مثلا باقی دیگه نمیخونم. مثلا
یعنی نافله صبح به جای اینکه دو رکعت بخونی یه رکعت میخونی؟
یه رکعت میخونم ها. زورم زاید باید چهار رکعت بخونم یه رکعت، اصلا باید چهار رکعت بخونم یه رکعت میخونم، اشکالی داره؟
خب باش چشم، توضیح میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدار، خدا حافظتون باشه.
فایده نداره؟
آره یه چیزی جدیدی بود بالاخره.
جدیده مگر اینکه بگیم نه ایشون تو لفظ اشتباه کرده، میگه من از 8 رکعت نافله ظهر یکیشو میخونم، یعنی 4 تا دو رکعتیه، دو رکعتشو میخونم. باش به همین اندازه شما ثواب میبرید، یکیشو نه یه رکعت، یکیشو میخونم. مثلا نافله عصر 8 رکعته، 4 تا دو رکعتی یکیشو من میخونم،
یه دو رکعتی.
اما یه وقتی میگم نه، اینکه شما سوال که واقعا یه رکعت یعنی چی یه رکعت، ما نماز یه رکعتی فقط نماز وتر داریم که آخرین نماز نماز شب 11 رکعته، 10 رکعتش دو رکعتیه، 5 تا دو رکعتی یکیش یه رکعتی، ولی دیگه نماز یه رکعتی نداریم. حتی نافله عشا هم که نشسته میخوانیم اونم باز دو رکعتیه، منتها نشسته میخوانیم، ولی که دیگه نماز دیگه یه رکعتی، الله اکبر، حمد و سوره بخونم، رکوع و سجده و تشهد و سلام نداریم همچین چیزی. بنابراین نمیشه این کاری که شما میفرمایید، فایده نداره.
خب بیننده ای گفتن مقلد حضرت های مکارم هستن آقای خانم کرامتی از یزد، آیا جنین اهدایی حرام است که اسپرم و تخمک زن و شوهر رو میگیرن در دستگاه تقویت میکنن و وقتی جنین شد انتقال میدن به داخل رحم زنی که مشکل ناباروری دارد؟ بفهمید که این به چه شکله؟
عبارت دیگر رحم اجاره‌ای،
ظاهرا هم خود رحم همون خانومه به نظر میرسه.
حالا دو جور میشه. یه وقت است که این خانم، یعنی خود خانم صاحب تخمک، یعنی همسر این آقا برای خود باروری مشکل داره، ولی از نظر نگهداری جنین مشکلی نداره، باروریش مشکل داره. این باروری خارج رحم انجام میشه، اسپرم شوهر با تخمک خود خانم تلقیح میشه، ترکیب میشه و این جنین رو میذارن در رحم خود این خانم، بچه رو به دنیا میاره، مادرشه، مشکلی هم نداره. فقط یه مشکل که داره اون لمس و نگاه و نظره که انجام میشه، که اگر اضطرار باشه اشکال نداره. اضطرار یعنی چی؟ یعنی که این خانم و این آقا بچه ندارن. خب جوریست که بچه نداشتن باعث میشه که اصلا زندگیشون واقعا بعضی اینجوریه، نمیتونن، تحمل ندارن، جوری که زندگیشون اصلا به هوا میره، به فنا میره، این ناچاره، اب نداره. این صورتش. یه صورت دیگه این است که نه، این خانم تخمک رو میگیرن و اسپرم شوهرم میگیرن و خارج رحم تلقیح میکنن، به خاطر اینکه این خانم اصلا نمیتواند جنین رو نگه داره. این اگر جنین رو هم تو رحم خود این خانم بذارن سقط میکنه، دو ماه نگه میداره، دو ماه دیگه سقط میکنه، نمیشه. اینجا ناچارن رحم اجاره کنن.
درست.
یعنی از یه خانمی دیگه پول بهش میدن و این جنین رو میذارن در رحم او، بعد از 9 ماه میزاید، که گاهی هم دعواشون میشه. وقتی میزاید میگه که من این بچه رو زاییدم شما نمیدم دیگه، چون یه علاقه فطری ایجاد میشه و حالا کار نداریم، میزاید. اونم باز این که بچه مال ایناست، بله بچه مال ایناست، و عرض میشود که یه پولی هم میدم به اون، حضرت آیت الله مکارم اینم میفرمان اشکال نداره. اون اولی که اصلا هیچ اشکال نداره تو رحم خود خانمه، اینم باز میفرمان که اشکالی نداره، منتها باز همون لمس و نظر و این حرفا رو باید روش دقت کنه.
و سوال دیگه هم گفتن اسپرم اهدایی حرامه؟
اسپرم اهدایی مال غریبه است. خب اهدایی یعنی چی؟ خب این خانم میخواد بره اسپرم مرد دیگر رو، بعد خیلی خوب اومدن تلقیح کردن و این خانم جنینشو گذاشتن تو رحم این بچه به دنیا اومد. بچه کیه؟ شما بچه کیو میخوای؟ این بچه صاحب اسپرمه، یعنی باباش کیه؟ نامعلوم. یکی از مشکلات ما الان همینه که الان متاسفانه بانک اسپرم وجود داره و میرن، خیلی عجیبه، اصلا در فضای مجازی دارن میفروشن.
بله، حتی میرن سراغ آدمای مشهور سلبریتی. بله. اسپرمشون رو
قطعا اینا جایز
میخرن. بله. بچه‌شون شبیه اون بشه، نمیدونم چه چیزای عجیبه.
نستجیرو بالله، نستجیرو بالله، یعنی بچه او میشه. اینی که دیگه همه آقایون مراجع میگن بچه ملحق است به صاحب نطفه، به صاحب اسپرم. چرا؟ چون این وجودش از کجاست؟ از اونه. اون میشه باباش. و شما میخواد باباش اون سلبریتیه باشه، باباش اون باشه، باباش اون باشه. خب این که قاعدتا نمیشه که. این یکی از مشکلاتی است که ما واقعا الان داریم و متاسفانه دستهایی هم در کاری که ترویج میکنن این مسئله.
به قیمت خیلی بله، جذاب هم. بله. عجیب واقعا. حالا آدم بعضی چیزهایی رو میشنوه، متاسفانه در جامعه اسلامی به نظرم باید اینا با اینا خیلی جدی برخورد بشه که. خب اما ادامه سوال ها 916 4 شماره آخر 0321 اسمی هم ازشون نیاوردن. خانمی گفتن که شوهرم خرجی که واسه من و بچه هام میده اولش به شوهرم چیزی نمیگم، من با همکاری بچه هام وسیله های لازم برای خونه میخریم، مثل فرش و جاکفشون و کمد و چیزای دیگه، بعدم شوهرم میبینه و هممون استفاده میکنیم. آیا این کار گناهه؟
پول رو در اختیار خانم گذاشته دو جوره. یه وقت میگه که این پول در اختیار شما، هر کاری میخوای بکنی بکن، شما کتبانوی خانه ای دیگه، شما مدیر خانه ای، ما فقط کار میکنیم. این اب نداره، در اختیار اون گذاشته دیگه. این خانم الان وکیل مطلقه، وکالت مطلق داره برای خرید هر چیزی بخره، اب نداره، نه اشکال نداره. نه یه وقت است که میگه نه ببین این مال خورد و خوراکه، از خورد و خوراک کم نزن. این خانم هم کتبانوی از خورد و خوراکی کم میزنه، شما را خبر نداره. پولات جمع میکنه، یه دفعه میبینی که یه فرش خرید. خانم فرشه از کجا اومد؟ میگه خب همون پولاییه که شما دادی. اگر شوهر راضی نباشه وحی نمیشه.
و در ادامه هم گفتم و اینکه شوهرم گاهی نمیپرسه مثلا با این پولا چه کردی و چه میکنی، دخالتی هم نداره.
همین معلوم میشه وکالت مطلقه. کار به این کارا نداره دیگه. یعنی می ببینید آقای اسماعیلی عزیز، شوهری که میدونه خانومش اهل خلاف نیست، پول کجا میخواد بره خرج؟
اطمینان هم بهش داره،
اطمینان بهش داره.
زن شوهری خلاصه
زن عاقلی هم هست، میدونه که این زن عاقل پسنداز میکنه، خرج خونه میکنه، کمک میکنه. دیگه بهش بگه کجا بردی، چیکار کردی، معلومه که کجا میبره. خرج پدر مادرش که نمیره بکنه که. بله یه وقتی میخواد خرج پدر مادر کنه، بله اجازه میخواد از شوهر بگیره یا خرج زندگی میکنه، میدونه شوهرم راضیه، این اشکالی نداره.
بله. خانم جوانی گفتن که ما چند وقت پیش ماشین خریدیم، چون یه مقدار از پولمون کم بود از مادر شوهرم قرض گرفتیم که ما به اندازه سودی که بانک براش واریز میکرد ماهانه بهش پول بدیم. حالا همسر من بیشتر از سود بانکی هر ماه بهش میده، بنابر دلایلی من راضی نیستم. حالا سوال من اینه که استفاده از اون پول واسه مادر شوهرم چه حکمی داره؟ اول باید این ورش حل کنیم.
این ورش که حل بکنید، پولی که شما گرفتید قرض بوده، قرضه مشکل نداره، ماشین هم خریدید حلاله، اون مشکل نداره. مشکل در این است که همسر شما ربا میده، مادر شوهر شما هم ربا میگیره. این ربا، اون اضافه مشکل داره. شوهر شما داره اضافه، خودش هم میگه قرضه.
بله
قرضه، شریک نشده تو ماشینا. یه وقت است نه، میگه خیلی خوب ماشین از 6 دنگش یه دنگش رو شما بیا پول بده ما نداریم، بیا شریک بشو. شریک شدی خیلی خوب، ماشین قیمتش میره بالا، شما هم سود میبری. هر زمانی هم ماشین رو فروختیم یه دنگش مال شماست، اون نه. ولی یه وقت نه، میگه پول قرض به ما بده. پول اگر قرض گرفتید و قرض دادید دیگه صحبت سود توش نکنید، رباست.
و اینکه الان ایشون اعتراض دارن به اینکه داره بیشتر میده،
بیشتر اصلا به همون مقدار بانک،
همونش هم
من نمیدونم چرا قیاس به بانک میکنن. بانک اینجوری نیست که، بانک قرض نمیده به شما که سود بگیره. بانک اگر پول به شما میده، این مواردی است که همش معاملات شرعیه، بهش میگن تسهیلات، تسهیلاته.
یعنی وام نمیده، وام نمیده، وام حالا مشهور شده،
وام نمیده، نه خیر قرض نیستش، شما قرض دادید.
بله. خب خیلی ممنون و متشکرم. ولی در هر صورت رضایت یا عدم رضایت این خانم
دخالتی نداره،
این قضیه دخالتی نداره. آقا محسن از تهران گفتن من نوجوان مکلفی هستم که متاسفانه کفاره بهم واجب شده و خب الان درآمدی هم ندارم از خودم، ممکنه تا چند ده سال دیگه هم به درآمد برسم، الان تکلیف من چیه؟ باید چیکار کنم؟ اگر تا اون موقع یادم رفت چیکار کنم؟
الان که قاعدتاً شاید حالا به اشاره خواستن برسونن که کفاره عمدی روزه است، مثلا یه کار حرامی کردن و کفاره عمدی برشون واجب شده ندارن بدن. خب طبیعتاً شاید بگی که من برای هر روزم نمیتونم 60 روز روزه بگیرم، این اندازم توان جسمی ندارم، چون لازم نیست که حتما کفاره پولی باشه، که میتونه کفاره یک روز روزه عمدی 60 روز روزه بگیره، اینم حتما میگه من توان ندارم. اگر واقعا نه توان جسمی داره نه توان مالی داره، استغفار کنه. و اگر در آینده چون میدونید دیگه کفاره رو باید امسال بده، اگر نتوانست افتاد به سالهای دیگه احتیاط میکنن آقایون، بنابر احتیاط اگر بعدن تمکن مالی پیدا کرد کفاره رو بده.
خانم سروری از جهرم گفتن بنده سن زیادی ندارم ولی مشکل زانو درد دارم، موقع نماز خوندن مخصوصا بعد سجده که قراره بلند بشم به شدت زانوم درد میکنه یا سر پا وایسم نمیتونم، خواستم بپرسم میتونم نمازم رو به صورت نشسته بخونم یا خیر، تا الانم به خاطر وضعم نمازم رو به صورت نتونستم به صورت دل و جون نمیتونم بخونم، مجبورم سریع بخونم. حالا
یعنی نشسته نخونده، ایستاده بوده
ولی تونتون خونه به درش نشسته.
خب ببینید اول بریم سراغ قیام. الله اکبر ایستادن، میگه که نمیتونم بیستم. خب حالا میتونه که الله اکبر میتونه در حال ایستادن بگه، قیام در حال تکبیرت الاحرام واجبه. پس بنابراین الله اکبر اگر میترسه واقعا که حمد و سوره هم ایستاده بخونه نمیتونه تحمل نداره بنشینه، یب نداره میشینه کجا؟ صندلی. الله اکبر.
ولی ممکنه همون حمد و سوره هم بتونه ایستاده بگه،
بتونه اگه میتونه،
ولی بس رکوع و سجودش هم داره ممکنه.
و بعد میگه رکوع نمیتونم بکنم، خیلی خوب اینم رکوع میکنه. و اما سجده هم میگه نه، سجده برم جوری است که نمیتونم تحمل کنم، میتونم از سجده پاشم اصلا، سجده رو میز جلوش میذاره و محرم میذاره روی میز و سجدهش هم اونجا انجام.
بله خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، بزرگواری فرمودید. عزیزان دلم از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو ملاحظه کردید. تلاشمون برای بود که هر چی سوال به دست ما رسیده در برنامه پاسخ بدیم. اگر در طول هفته هم سوال شرعی ارسال کردید، ما روز سه‌شنبه که میایم خدمتتون سوالاتتون رو جواب میدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صلاة برحمتك يا أرحم الراحمين.